ترامپ در سنا که خبرش منتشر شده به نقل از رئیس اکثریت دموکرات سنای آمریکا یعنی آقای چاک شومر که اعلام کرده جلسه استیضاح رئیس جمهور سابق از 8 فوریه یعنی 20 بهمن به تاریخ شمسی آغاز میشه و به نظر میرسه که ترامپ خیلی هم نتونسته در بره از این استیضاح و احتمالاً برگزار میشه. یک خبر هم دارم از سخنگوی وزارت خارجه کشورمون که برنامه سفر وزیر امور خارجه کشورمون در هفته جاری به جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان، گرجستان و ترکیه رو اعلام کرده که یک خبر منطقه‌ای مهم هست که درباره مسائل مختلف دو جانبه، تحولات قفقاز و همکاری‌های دو جانبه که در حوزه گسترش صلح و ثبات هست این سفر در راستای اونها انجام میشه. خبر آخر هم به نقل از آقای ظریف هست که یک گفتگوی مطبوعاتی داشتن امروز منتشر شده در رسانه‌ها و اعلام کردن تحریم ها اگر تا ماه فوریه لغو نشه غنی‌سازی بیشتر و بازرسی ماموران آژانس از ایران محدود خواهد شد و خب این هم در واکنش به در واقع در نتیجه مصوبه پارلمان کشورمون هست، در نتیجه مصوبه مجلس هست که باید اقدام عملی بشه برای لغو تحریم ها و نمیشه که برجام یک طرفه جریان داشته باشه. این بود گزیده از اخبار که برای برنامه امروز رویداد آماده کرده بودم. ما با شما همراه میشیم و ادامه برنامه رویداد رو میشنویم.
خیلی متشکرم خانم شوبری، ممنون از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در اولین بخش از رویداد امروز اخبار بین الملل رو که خانم شوبری آماده کرده بودند شنیدید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
تغییر موضع عربستان سعودی درباره ایران با شروع به کار دولت جدید آمریکا موضوع گفتگوی این بخش رویداد هست با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
خدمت جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. انشاءالله که روز خوبی داشته باشید. در خدمت
هستم. بر شما همچنین. آقای صدر حسینی، وزیر خارجه عربستان تا یه مصاحبه‌ای که با شبکه العربیه داشته مدعی استقبال از صلح با ایران شده. این موضع چه پیام‌های سیاسی رو در منطقه داره؟
با نام و یاد خداوند متعال. خب با توجه به تغییراتی که در حوزه تغییر مستأجر کاخ سفید داره رخ میده و ترامپ که در حقیقت یک دیدگاه ویژه‌ای رو نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس و جمهوری اسلامی داشت و این مواضع خودش رو در حقیقت با شدت دادن به تحریم‌ها افزایش داده بود، سعودی‌ها تصورشون بر این هست که ممکن سیاست‌های آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا تغییراتی رو داشته باشه و به نوعی در حقیقت بخش قابل توجه سرمایه گذاری هایی که عربستان در مقابله با مقاومت و جمهوری اسلامی داشته به طور کلی به فنا بره و از بین رفته حساب بشه، با تغییر مواضعی که بنابراین که میتوانیم به راحتی در موردش صحبت کنیم که خیلی نمیتوان هم روی اون حساب ویژه‌ای رو باز کرد، سعی و تلاش میکنه که خودش رو با تغییراتی که در کاخ سفید به وجود اومده در حقیقت تا حدودی همراه کنه. آقای فرهان در غیر از موضعی که در مورد جمهوری اسلامی گرفته موضعی رو هم در ارتباط با مسئله یمن داشته و خود اونها متوجه شدن که مهمترین عامل برهمزننده منطقه مسئله یمن هست و جمهوری اسلامی هم نسبت به حمایت از مظلومین هیچ گونه عقب نشینی نداشته. من تصور میکنم بیان این دو موضوع در حقیقت برای رسیدن به یک نقطه هست و اون این که بتوانند یه مقدار نظر مساعد جمهوری اسلامی رو در منطقه به خودشون جلب کنن. البته باید این نکته رو توجه داشته باشیم که سیاست های آقای بایدن و تیم او نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص عربستان یک تغییر عمده‌ای نسبت به زمان ترامپ نخواهد داشت. ممکنه شیوه ها عوض بشه اگر آقای ترامپ با فشار و در حقیقت تحقیر رسمی و اطلاق گاو شیرده به عربستان به دنبال دوشیدن اونها بود. من تصور میکنم که آقای بایدن هم با بیان پرونده های حقوق بشری از جمله جمال خاشقچی و همین محض یمن سعی و تلاش میکنه که این دوشیدن همچنان ادامه داشته باشه. اما رژیم سعودی تلاشش بر این هست که شاید بتواند به گونه ای یک آرامشی رو در منطقه ایجاد بکنه و همین بیانات نشون دهنده این هست که برهم زننده صلح و آرامش منطقه چه کشوری بوده.
آقای دکتر، اشاره داشتید به تغییراتی که در کاخ سفید اتفاق افتاده. خب دولت ترامپ ارتباط ویژه‌ای رو هم با عربستان و هم سران دیگر کشورهای عربی منطقه داشته. این تغییر دولت در آمریکا چه نگرانی‌هایی رو برای سران این کشورهای عربی ایجاد کرده؟
به نظر میاد که اونها نگران تغییر سیاست‌های خودشون هستن، چون همونطور که مطلع هستید تلاش اونها برای این بود که ترامپ باقی بمانه و هزینه‌های قابل توجهی رو هم در این رابطه در حقیقت به ملت‌های خودشون تحمیل کرده بودن. اما حالا که این اتفاق نیفتاد، اونها مجبور هستن به نوعی سیاست‌های خودشون رو با سیاست‌های دولت جدید امریکا تطبیق بدن. البته اونها هم به خوبی میدونن در طول حداقل نیم قرن گذشته هیچ تغییری در سیاست‌های آمریکا نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان به وجود نیامده، چه دموکرات‌ها باشن و چه جمهوری‌خواه‌ها. فقط ممکنه شیوه ها و نوع برخورد متفاوت باشه. به همین دلیل در حقیقت اون راهبردهای اصلی ما تغییر رو نخواهیم دید. به همون شکل در حقیقت استفاده از نفت ارزان و در حقیقت بارکشی که باید کشورهای عربی منطقه به ویژه عربستان داشته باشه ادامه پیدا خواهد کرد. اما شیوه ها و نوع برخورد آقای بایدن بیشتر میره روی حقوق، مسائل نرم افزاری و در حقیقت مسائل حقوق بشری، و به همین دلیل اینها بسیار نگران هستند از این موضوع که مجدداً باید با سیاست‌های کاخ سفید مطالب و موضوعات منطقی و بین المللی خودشون رو تنظیم بکنن. به نظر میاد که تغییر عمده‌ای در راهبردها وجود نداشته باشه، اما نوع بازیگری که برای کشورهای منطقه از جمله عربستان تعیین میکنن شکل دیگه ای رو به خودش خواهد گرفت و بیشترین نگرانی سعودی ها هم به همین خاطر.
آقای دکتر، مثلث عربی، عبری و غربی همواره طی سالهای اخیر عامل اصلی و عامل پشت پرده ناامنی ها و ناآرامی های منطقه بوده. چه ارتباطی بین نارامی ها و انفجارهای اخیر در بغداد و در عراق با این نوع نگرانی ها و این تغییر سیاست ها وجود داره به نظر شما؟
آقای حسینی، همطوری خود جناب عالی مطلع هستید، یکی از مهمترین راهبردهای رژیم صهیونیستی و حامی بین المللی او یعنی آمریکا این هست که هر چقدر که منطقه دچار ناآرامی باشد، امنیت در رژیم صهیونیستی قابل تثبیت تر است. البته در حال حاضر شرایط داخلی رژیم صهیونیستی به گونه است که دیگر این مسئله نمیتواند به عنوان یک اصل ثابت مورد توجه قرار بگیره، اما اینطور هم نیست که از دستور کار خارج شده باشه. به نظر میاد بحث انفجار تأسف‌آور بغداد در حقیقت یک نوع پیام امریکایی بود به منطقه که با آمدن بایدن مسئله خروج نیروهای امریکایی از منطقه به دلیل وجود ناامنی قطعا و یقینا سرعتش کند خواهد شد، گرچه هنوز شروع نشده بود. اما در شعارهایی که آقای ترامپ میداد این مسئله در این ماه‌های اخیر مطرح شده بود، به خصوص در طول یک سال گذشته پس از مصوبه پارلمان عراق. به نظر میاد که این اتفاق به مفهوم این است که داعش وجود داره و مردم منطقه فراموش کرده باشن. اونها تصور میکنن مردم منطقه فراموش کردن که داعش رو امریکایی ها ایجاد کردن، پس بنابراین برای مقابله با داعش باید امریکایی ها در منطقه حضور داشته باشن. خب نوع عملیات و به دلیل شرایط خاصی که بین دو کشور عراق و در حقیقت عربستان هم وجود داره، انگشت اتهام در این رابطه به شدت به سمت سعودی ها هم هست، حداقل در رابطه با آموزش ها، در ارتباط با تجهیز و در ارتباط با گسیل این جریان تروریستی. یعنی در حقیقت در چند موضوع آموزشی، پشتیبانی و مالی انگشت اتهام به سوی سعودی ها هم هست. قطعا در این رابطه هم آمریکایی ها سود میبرن برای اینکه بتوانن نیروهای متجاوز خودشون رو با این بهانه بیشتر در عراق نگه دارن، هم سعودی ها در حقیقت دارن به بخشی از مأموریت خودشون انجام میدن و این مأموریت رو به خوبی به اتمام میرسانن که ما در خدمت سیاست های آمریکا در منطقه هستیم و تا زمانی که بغداد نتواند تکلیف خودش رو نسبت به همسایه های خودش به خصوص جمهوری اسلامی ایران و عربستان تعیین تکلیف دقیقی رو داشته باشه، این اتفاقات در بغداد و یا در شهرهای دیگر عراق خواهد افتاد. و از اون طرف هم این مسئله برای در حقیقت یک مقداری ایجاد امنیت در رژیم صهیونیستی هم مربوط میشه. آخرین نکته ای که من باید خدمتتون عرض کنم و شاید کمتر تحلیلگران نسبت به این مسئله پرداخته باشن، این مسئله هست که خب افتضاحی که در انتخابات آمریکا پدید آمد حتما باید یک حاشیه سازی قابل توجهی صورت می گرفت تا بتوانن بخشی از رسانه ها به اون بپردازن و مسئله افتضاح سیاسی و تماشایی آمریکا در شرایط رای ریزی شمارش آرا و انتخاب رئیس جمهور جدید به فراموشی سپرده بشه. به نظر میاد که امریکایی ها با این طرح بسیار ظالمانه خودشون و کشتار مردم بیگناه بغداد به دنبال چند هدف بودن که به نظر میاد آگاهی که در شرایط کنونی در منطقه و در عراق حاکم شده اجازه به موفق رسیدن این راهبرد خبیثانه امریکا رو نخواهد داد.
آقای دکتر العالم از شنیده شدن صدای انفجار در ریاض خبر داده که منجر به لغو پروازها در فرودگاه ریاض شده. خیلی کوتاه فرمودید که این هم مرتبط با این تحولات میتونه باشه؟
من به نظرم میاد بالاخره فشاری که در طول سالیان متمادی به مردم سعودی داره میاد، بالاخره اونجا هم آزادی خواهانی داره و به دلیل اختلافات فراوانی که فرمودید کوتاه، من دیگه به فقط کلی اشاره میکنم، در حال حاضر در عربستان وجود داره، ریاض باید این موارد و موضوعات رو از این به بعد تجربه بکنه، به دلیل اینکه شرایط داخلی عربستان یک شرایط بسیار شکننده است که با پول بادآورده نفت ملت‌های مسلمان در حال حاضر در طول ایام گذشته از طریق رسانه‌ها سعی می‌کردند این شکاف و این اختلافاتی که در حال حاضر در ریاض وجود داره و اعتراضاتی که وجود داره در کل عربستان رو پوشش بدن.
درست.
اما احتمال وقوع از اتفاقات مشابه هم وجود خواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
ان شاء الله موفق باشید. خدا حافظ.
تغییر موضع عربستان درباره ایران با شروع به کار دولت جدید آمریکا و ارتباط اون با آخرین تحولات منطقه به ویژه در عراق موضوع گفتگوی این بخش بود با دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
با سخنگویان
جناب مجید ارغنده‌پور، مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بخش با سخنگویان با ما همراه هستند. آقای ارغنده‌پور سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خواهش میکنم بفرمایید که سازمان حمایت در طول هفته که پشت سر گذاشتیم چه اقداماتی رو در دستور کار خودش داشت و به سر انجام رسید؟
عرض کنم خدمت شما که به غیر از فعالیت هایی که به هر حال به عنوان فعالیت های عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان تولید کنندگان هستش، برای در واقع فعالیت های حمایت از تولید کنندگان برنامه هایی وجود داره که نهایت اون به روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ختم میشه که در روز 9 اسفند هر سال هست در تقویم رسمی به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده در واقع درج شده و توی این روز کارهایی انجام میشه که هم برای نشون دادن فعالیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان هست و هم برای در واقع جلب فعالیت تولید کنندگان از این موضوع. هر سال در واقع یک ارزیابی از بنگاه‌های اقتصادی که فعالیت جاری و ساریشون دارن انجام میدن انجام میشه، برای اینکه میزان در واقع رعایت حقوق مصرف کنندگان در اون بنگاه‌ها مورد رصد قرار بگیره. این ارزیابی به شیوه در واقع داوطلبانه توسط این بنگاه‌ها مراجعه داوطلبانشون انجام میشه. امسال ما به دلیل شرایط کرونا در واقع پیشنهاداتی رو داشتیم که امسال این برنامه برگزار نشه، اما در نهایت شورای سیاست‌گذاری این ارزیابی مسبب کرد که امسال هم در واقع این ارزیابی‌ها کماکان وجود داشته باشه. ما امسال حدود 250 شرکت رو داشتیم که به صورت داوطلبانه حضور داشتند. البته میدونید ما امسال نوسانات بسیار شدیدی رو در موضوعات داشتیم و به همین دلیل شرکت هایی که در واقع آمدن و خودشون رو در این ارزیابی قرار دادن، خب اون شرکت هایی که تصورشون این بوده که به هر حال در این مقوله حرفی برای گفتن نداشتن، امسال در این ارزیابی مشارکت نکردن. اما خیلی از شرکت های خدماتی و بعضی از شرکت های تولیدی امسال هنوز در این کارزار هستند. ارزیابی های اولیه ما فعلا حدود 100 شرکت رو در واقع حذف کرده و اونها در واقع در ارزیابی های اولیه از گردونه خارج شدن. امیدواریم که این موضوع حقوق مصرف کنندگان یک موضوعی باشه که به همیت شرکت ها برای اینکه برند خودشون و نام و نشان خودشون رو کماکان در واقع برای مردم و برای مصرف کننده در درجه اهمیت بگذارند و با تلاطم هایی که اتفاق میفته و با شرایط اقتصادی اونها حواسشون به نام و برند خودشون باشه. خوب هستن بنگاه هایی که انشالله در پایان این ارزیابی به مردم امسال هم معرفی بشن.
انشالله جدای از این برنامه که طی هفته های آتی تا نهم اسفند ماه که اشاره کردید دنبال خواهید کرد، برای هفته جاری که امروز اولین روز اون هستیم چه اقداماتی رو دنبال میکنید؟
ما در واقع در آستانه طرح نظارتی در واقع پایان سال قرار گرفتیم. میدونید طرح نظارتی ما از 15 در واقع بهمن ماه آغاز خواهد شد، ولی قبل از طرح نظارتی در واقع اقداماتی رو برای در واقع کنترل بازار اقلامی که ممکنه که در همین ایام هم مورد در واقع توجه بازار باشه قرار داریم. توی این ایام هم بحث بازرسی از انبارهایی که دپوی کالاها رو دارن رو دوستان ما در سراسر کشور دارن انجام میدن و هم به طور خاص کالایی که مورد توجه مردم هست مثل تخم مرغ و اقلام خوراکی مثل شکر، تخم مرغ، روغن و این نوع اقلام در واقع مورد بازرسی دوستان ما هستش که به صورت ویژه داره اتفاق میفته.
انشالله برای مرغ و تخم مرغ این هفته خبرهایی رو خواهیم شنید از پیگیری های شما.
پیگیری های ما نشون میده که تأمین در واقع مرغ و تخم مرغ هنوز در واقع به اون روند مستعد خودش نرسیده. میدونید در تأمین مرغ و تخم مرغ دوستان ما در وزارت جهاد باید بازار رو در واقع تأمین بکنن تا بتونه در واقع بحث قیمتیش در بازار جا بیفته. هنوز در واقع در بازارهای بزرگ و ارائه به بازارهای خرده فروشی قیمت تخم مرغ به تعادل خودش نرسیده و ما در واقع امیدواریم که بازار در واقع تأمین تخم مرغ به این شرایطش برسه بازار شب عید به این التهاب نخوره و در واقع بازار تامین تخم مرغ به اندازه مورد نیاز انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای ارغنده پور، ممنون از توضیحاتتون.
سلامت باشید، متشکرم از شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
در بخش با سخنگویان آقای ارغنده پور با ما همراه بودن، مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان. همزمان که با آقای ارغنده پور صحبت می‌کردیم، شنونده‌ای به 3035 پیامک فرستادن که هم سازمان حمایت و هم سازمان تعزیرات مرتب اعلام می‌کنن که پیگیر موضوع قیمت مرغ و تخم مرغ هستن چند ماه، اما هنوز به سرانجام نرسیده. لغو برخی قوانین مصوب آمریکا توسط بایدن موضوع گفتگوی این بخش رویداد هست. با دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل. آقای بهشتی پور سلام، روزتون بخیر باشه.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. روز شما هم بخیر.
سلامت باشید، درود بر شما. آقای دکتر، آمریکا اعلام کرده که میخواد به نظام بین الملل برگرده، به نظر شما اقدامات ابتدایی بایدن چقدر مؤید این مسئله هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب واقعش اینه که مثلا برگشتش به پیمان پاریس یکی از اقداماتیه که آقای ترامپ بدون هیچ توجیه منطقی، صرفا به خاطر منافع سرمایه‌دارای آمریکایی که آلودگی هوا رو ایجاد میکردن، نمیخواستن هزینه هاشم بپردازن، از این پیمان خارج شده بود. حالا بایدن اومده برگشته به این پیمان. خب این به نظرم یه گام مثبتی هست برای برگشت آمریکا به اون صحنه بین‌المللی که ادعا میکنه. یا مثلا لغو مسافرت اتباع هفت کشور عمدتا مسلمان به آمریکا، اینم اقدام خوبی هست، چون با تمام مبانی حقوق بشر در تعارض بود. مقالات متعددی علیه این فرمان ترامپ نوشته شده بود، منتها گوش نمیکرد به این انتقادات، نه در داخل آمریکا نه بیرون آمریکا، اصلا توجهی به این موضوع نداشت. و به هر حال این دستور ترامپ هم لغو کرده، اینم باز یه اقدام خوبی هست و کلا نشون داده که مشاور امنیت ملیش هم که اعزام کرده اروپا که بره با اروپایی‌ها مشورت بکنه در مورد ایران، روسیه و سایر مسائل بین‌المللی که با هم تو این چند مدت اختلاف داشتن، با متحدین اروپایی، آمریکا با متحدای خودش تو اروپا اختلافات اساسی داشت. این چند تا موضوع به نظر نشون میده که حداقل در از حرف یه بخشش رو عمل کرده. حالا باید ببینیم نتیجه این کارا چی میشه، چون نتیجهش خیلی مهمتر از خود اقدام هست.
به نظر شما چه تبعاتی خواهد داشت در صورتی که واقعا اجرایی بشن؟
خب اون بخش مربوط به اروپا، هم در بحث ناتو اینا با هم اختلاف نظر شدید پیدا کرده بودن که بایدن باید ببینیم آیا سیاست ترامپ رو در مورد اروپا قبول داره یا نه. و به هر حال اگر اروپا بتونه کمک کنن به هم دیگه که در زمینه ناتو متحدتر بشن، عملکرد ناتو خب نسبت به گذشته در جهت منافع آمریکا و اروپا بیشتر خواهد شد، ولی کشورهای مثل ایران و کشورهای خاورمیانه ایانا در خطر بیشتر خواهند گرفت، چون اینا هر چقدر با هم متحدترن ضریب درصد تجاوزشون به حقوق کشورهای دیگه بیشتر خواهد شد. نکته بعدی راجبه این که راجب برجام هم اینا در دستور کار قرار دارن، راجبش قرار صحبت بکنن. اون چی که مصاحبه میکنن میگن که منتظرن ایران اقدامی انجام بده، در حالی که در عرف بین الملل وقتی که اونها اقدام کردن و از برجام آمریکا خارج شده، باید اول اونها اقدامی انجام بدن در عمل برای بازگشت به تا تعهداتشون، نه اینکه منتظر ایران باشن که برگرده به تعهداتشون. حالا باید ببینیم که واقعا این مذاکرات اینا با اروپایی ها به چه نتایجی میرسه. عرض کردم فعلا شروع کردن، ولی من فکر میکنم که به هر حال نباید منتظر اقدام ایران باشن، باید اول خودشون اقدام بکنن، اونم نه حرف بزنن بلکه عمل بکنن. عمل وقتی انجام دادن، اون وقت انتظار داشته باشن که ایران اون 5 مرحله کاهش تعهداتی که انجام داده رو مرحله به مرحله برگرده وضعیت قبلیش. به نظرم باید منتظر باشیم.
در این زمینه میخوام خیلی بیشتر سوال بفرمایید. جدایی از اونجا که اشاره کردید در بخش تعاملات و ارتباطات اتحادیه اروپا و آمریکا در دوره جدید، رویکردهای خود دولت جدید آمریکا در موضوع برجام رو چگونه میشود تحلیل کرد؟
ببینید، رویکرد آقای بایدن از اول بازگشت به برجام بوده، اعلام کرده که من برمیگردم به برجام، تا الان بهانه‌اش اینه، گفته که منتظر ایران برگرده ابتدا به اون تعهداتی که کاهش داده، چون ایران 5 مرحله تعهداتش کاهش داد. منتها خب اینو برای مردم نمیگه که خب آمریکا در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد، ایران 1 سال صبر کرد، یعنی سال اردیبهشت سال 98 از برجام خارج نشد، بلکه 5 مرحله 60 روزه تعهدات خودش رو کاهش داده. بنابراین به طور منطقی و عقلانیش اینه که طرف آمریکایی برگرده ابتدا به اون اقداماتی که در قبل از سال 97 انجام میداده. اگر برگشت به اون شرایط، اون بهانه اروپایی هم برداشته میشه، چون اروپایی هم میگفتن ما به خاطر تحریم آمریکا اون تعهدات 11 گانمون رو نمیتونیم انجام بدیم. اروپا باید قاعدتا اون تعهدات 11 گانش که مکتوب داده بعد از خروج آمریکا از برجام اونا رو اجرا بکنه، چون دیگه بهانه مخالفت آمریکا رو نخواهد داشت. تو این شرایط هست که وقت انتظار میره که طرف ایرانی هم اون تعهداتی که طی 5 مرحله کاهش داده رو برگرده به وضعیت قبل از اردیبهشت 98.
خیلی متشکرم. خیلی کوتاه هم تقاضا میکنم درباره آینده تحولات منطقه و نوع ارتباطاتی که آمریکا با برخی کشورهای عربی خواهد داشت بفرمایید که چگونه خواهد شد و چه تفاوتی با دوره ترامپ پیدا میکنه.
مهمترین تفاوتش در رابطه با عربستان هست. به نظر میاد که آمریکا با عربستان مشکلات بیشتری خواهد داشت، اگرچه عربستان یه متحد آمریکا محسوب میشه، اما به هر حال به نظر میرسه که نوع موضع‌گیری های آقای بایدن علیه عربستان نشون میده که بالاخره اینا با هم مشکل خواهند داشت. اگرچه حالا باید دید که سیاست عربستان چگونه خواهد بود. آیا عربستان تبعیتی که در دوره ترامپ میکرد رو ادامه خواهد داد یا شروع میکنه به مخالفت های جدید یا نه؟ بعد در ارتباط با عراق، سیاست خروج از عراق قرار بوده انجام بشه در دوره ترامپ، به نظر میرسه اینو مورد تایید نظر قرار میده، چون بایدن و حزب دموکرات خیلی طرفدار خروج آمریکا از عراق نبودن، ولی حالا باید ببینیم که در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرن، فشار و مخالفتایی که در داخل عراق هست علیه سیاست آمریکا شاید مؤثر واقع بشه. تو بحث افغانستان هنوز این نماینده ویژه ترامپ رو برکنار نکرده و تایید کرده که زلمان خلیلزاد همچنان نماینده آمریکا در امور افغانستان میمونه، پس نشون میده که احتمالاً سیاست آمریکا در مورد افغانستان ادامه پیدا میکنه. اینو بخوام بگم در وقت زیادی بگم، یعنی چند تیم شاخص دیگه هم هست در ارتباط با مثلا قفقاز هست، در مورد ترکیه هست، در مورد سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس هست و پاکستان هست که در همسایگی ما هست. من فکر کنم قابل شاهد تغییرات قابل توجه در این زمینه باشیم.
خیلی متشکرم آقای بهشتی، ممنون از توضیحاتتون. خدا نگهدار. درباره لغو برخی قوانین مسبب آمریکا توسط بایدن گفته بود داشتم با دکتر حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل. از دانش‌آموزان به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم، امیدوار هستم این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. برخی از موضوعاتی که در ابتدا اعلام کردم و فرصت نشد به اونا بپردازیم، ان شاءالله همکارانم در بدون خط خوردگی امشب مورد بررسی قرار خواهند داد. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید و خدا نگهدار.